12 شب وقت افغانستان شد. سلام و اوقاتتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی سید بهروز دلیری میزبان شما هستم. با خبرها آغاز میکنیم. گذرگاه تورخم پس از حدود یک ماه امروز چهارشنبه بر روی وسایط حامل کالاهای تجاری دوباره باز شد. مقام ها گفتند که این گذرگاه تا روز جمعه به طور کامل برای هر نوع رفت آمد بازگشایی خواهد شد. گذرگاه تورخم در 21 فوریه از سوی پاکستان ظاهرا در واکنش به ایجاد تأسیسات امنیتی توسط نیروهای طالبان در نزدیک گذرگاه بسته شد. بیشتر تا دقایق دیگر. طالبان دو نفر از جمله یک زن را امروز چهارشنبه در ولسوالی دیک ولایت غزنی شلاق زدند. استر محکمه طالبان در خبرنامه در شبکه اکس تویتر سابق گفت که این دو تن به اتهام آنچه که فساد اخلاقی خوانده شده است هر یک 35 شلاق زده شدند. و گفته استر محکمه این افراد همچنان هر یک به 2 سال حبس تنفیذی محکوم شدند. سازمان های حقوق بشری پیوسته از اجرای مجازات بدنی از سوی طالبان انتقاد کرده و خواستار توقف آن شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز تلفنی گفتگو کردند. ترامپ در شبکه اجتماعی تروت سوشیال نوشت که یک گفتگوی تلفنی بسیار خوب با رئیس جمهور زلنسکی انجام داد و حدود 1 ساعت طول کشید. او افزود که بخش زیادی از گفتگوی آنان بر اساس تماس دیروز با رئیس جمهور ولادیمیر پوتین بود تا روسیه و اوکراین از نظر درخواست ها و نیازهایشان هماهنگ شوند. ترامپ همچنان نوشته است که کاملا در مسیر درست قرار دارند. رئیس جمهور ایالات متحده گفت که جزئیات این تماس تلفنی بعداً از طریق مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده و مایک والتس مشاور امنیت ملی قصر سفید ارائه خواهد شد. تماس تلفنی ترامپ و زلنسکی یک روز پس از گفتگوی تلفنی ترامپ و پوتین انجام شد. استیو ویتکوف نماینده ایالات متحده روز سه‌شنبه به شبکه فاکس نیوز گفت که دور جدید مذاکرات میان هیئت‌های آمریکایی و روسی درباره جنگ اوکراین روز یک شنبه هفته آینده در شهر جده عربستان سعودی برگزار خواهد شد. با گزارش رویترز کارکنان محلی صحی گفتند که در حملات اسرائیل دست کم 10 فلسطینی امروز چهارشنبه کشته شدند. این در حال است که اردوی اسرائیل حملات هوایی را به غزه اثر گرفته و دستور داده است که مردم ساحات جنگی را ترک کنند. وزارت صحت غزه گفته است که در حمله اسرائیل به یک دفتر سازمان ملل متحد در منطقه مرکزی غزه یک شهروند خارجی امروز کشته شد و 4 تن دیگر زخمی شدند. اردوی اسرائیل در اعلامیه حمله به یک محوطه ملل متحد در دیر البلح را رد کرده و گفته است که یک ساحه مربوط به حماس را هدف قرار داده، جایی که به گفته اردوی اسرائیل برای شلیک به قلمرو اسرائیل آمادگی گرفته می شد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می شناسند. یک روز پیش مقام های صحی فلسطینی گفته بودند که در حملات هوایی اسرائیل بیش از 400 نفر در غزه روز سه‌شنبه کشته شدند. اکرم امام اغلو شاروال استانبول به اتهام فساد اداری و کمک به یک گروه تروریستی امروز چهارشنبه بازداشت شد. از او به عنوان رقیب اصلی سیاسی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نام برده می شود. به گزارش رویترز حزب اپوزیسیون عمده ترکیه دستگیری امام اغلو را یک کودتا علیه رئیس جمهور آینده خوانده است. دستگیری امام اغلو در ادامه سرکوب چند ماهه چهره های اپوزیسیون صورت گرفته، اقداماتی که مورد انتقاد قرار گرفته و گفته شده است که انگیزه سیاسی دارد. حکومت ترکیه ادعاهای اپوزیسیون را رد کرده و گفته که قوای قضاییه مستقل است. و قرار است تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان در مرحله گروهی جام ملت‌های آسیا 2025 پس فردا به مصاف تیم امارات متحده عربی برود. فدراسیون فوتبال افغانستان اعلام کرده است که این بازی ساعت 4 عصر روز جمعه 21 مارچ به وقت کابل آغاز می شود. ملی پوشان فوتبال ساحلی افغانستان روز شنبه با تیم ملی فوتبال ساحلی ایران و روز سه‌شنبه هفته آینده با تیم اندونزیا روبرو خواهند شد. رقابت‌های فوتبال ساحلی جام ملت‌های آسیا 2025 به میزبانی تایلند فردا پنجشنبه آغاز می‌شود. دو پنج دقیقه شب به وقت افغانستان شد. خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. باسم شما را خوش آمدید میگویم. این هم فهرست مختصری از داشته های برنامه. گذرگاه تورخم بر روی موترهای باربری امروز دوباره گشوده شد.
امروز الحمدلله ساعت 4 بجه کس گذرگاه تورخم بر روی ترانسپورت کسن ارادجاتی که اموال انتقال میتر برای زونا باز شدن.
دیدبان حقوق بشر بار دیگر خواستار توقف روند اخراج اجباری افغانها از پاکستان شدن. مهاجران افغان در آن کشور چی میگن؟
تلاششون واقعا حتی خانما را لطکوب میکنه. ببینین چقدر به احترامی است.
خانه به خانه پالیدن، بسیار مردم آزار و اذیت کردن.
در این باره هم براتان میگیم.
چون من خودم یک هنرمند هستم، توانستم آثار خود تبلیغ کنم و از طریق اینستاگرام چندین آثار خود به فروش برسانم.
برنامه هوای تازه در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. گذرگاه تورخم امروز تنها بر روی موترهای باربری دوباره باز شد. این گذرگاه 25 روز پیش مسدود شده بود. به مسافران چی وقت اجازه رفت و آمد از این گذرگاه داده خواهد شد؟ در گزارش سنا کاکل میشنویم.
گذرگاه تورخم پس از 25 روز مسدود بودن ساعت 4 عصر روز چهارشنبه بر روی موترهای باربری اموال تجارتی بازگشایی شد. مقامات گفتند که روز جمعه طرف پاکستانی سیستم های خود را برای تردد مسافران فعال می کند و پس از آن دروازه بر روی هر نوع رفت آمد باز خواهد شد. دکتر مخلص احمد، یکی از اعضای هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری ننگرهار، به رادیو آزادی گفت:
دروازه تورخم پس از 25 روز مسدود بودن امروز برای موترهای باری و خالی بازگشایی شد و قرار است روز جمعه برای بیماران و تمام مسافران باز شود.
در همین حال ملا عبدالجبار حکمت، کمیشنر حکومت طالبان در تورخم، در پیامی که بر رسانه ها فرستاده گفته که مقامات دو طرف قبل از باز شدن دروازه گفتگو کردند و برای باز کردن آن به توافق رسیدند. او جزئیات بیشتری در مورد این گفتگو ارائه نکرده، اما ملک صدر شاه خالد، یک منبع آگاه و یک عضو جرگه در آن سوی خط دیورن، به رادیو آزادی گفت:
امروز نشستی از سوی مقامات مسئول دو طرف برگزار شد که در این نشست بر اساس توصیه های جرگه تصمیم گرفته شد که آتش بس تا 15 اپریل برقرار باشد و هیچ گونه فعالیتی در منطقه مورد مناقشه صورت نگیرد.
با این حال حکومت طالبان به طور رسمی در این مورد اظهار نظر نکرده و هنوز معلوم نیست که ساخت این پست توسط نیروهای طالبان در منطقه مورد مناقشه ادامه دارد یا متوقف شده است، اما پیش از این گفته بود که آنان حق دارند در خاک خود تأسیسات بسازند. طرف پاکستانی پیش از این گفته بود تا زمانی که نیروهای طالبان ساخت پست را در منطقه مورد مناقشه متوقف نکنند، دروازه را باز نخواهد کرد. گذرگاه تورخم 25 روز پیش در 21 فوریه از سوی پاکستان ظاهرا در واکنش به ایجاد یک پست امنیتی توسط نیروهای طالبان در نزدیکی خط دیورن مسدود شد که به دلیل آن هزاران مسافر و لاری‌های حامل کالاهای تجاری در هر دو طرف گیر ماندند. پس از بسته شدن این دروازه، سه شب متوالی درگیری شدید بین طالبان و نیروهای پاکستانی جریان داشت که منجر به تلفات دو طرف شد و ساکنان منطقه بر اثر این درگیری از خانه‌هایشان بیجا شدند. اگرچه تاجران و بزرگان قومی دو طرف به هدف گشایش این دروازه دوبار نشست‌های را در قالب جرگه دایر کردند، اما نتیجه در پی نداشت. شماره از اعضای جرگه به رادیو آزادی گفتند که در آخرین نشست خود خواسته بودند که روز چهارشنبه مقام‌های محلی هر دو طرف در مورد باز شدن گذرگاه تورخم با هم گفتگو کنند. گذرگاه تورخم مسیر مهمی برای رفت آمد مسافران و اموال تجارتی بین افغانستان و پاکستان پنداشته می شود. به همین شکل تورخم کشورهای آسیای میانه و آسیای جنوبی را نیز به هم وصل می کند و بسته شدن آن به تجارت دو طرف آسیب می رساند.
گذرگاه تورخم پس از حدود یک ماه امروز چهارشنبه بر روی وسایط حامل کالاهای تجاری دوباره گشوده شد. گفتگو کردم با مخلص احمد، یک عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری ننگرهار، و در آغاز از او خواستم که درباره بازگشایی گذرگاه تورخم معلومات بدهد.
از روز 25 روز قبل کس با سر یک مشکل که در مرز تورخم ایجاد شده بود، مرز تورخم برای ترانسپورت و ترانزیت و برای رفت و آمد مسافرین و مریضا کس مسدود گردیده بود که بعد از سعی و تلاش چند روزه امروز الحمدلله ساعت 4 بجه کس گذرگاه تورخم برای ترانسپورت خوستن ارادجاتی که اموال انتقال میتا برای زونا باز شدن و تصمیم گرفته شد که برای مسافرین و مریضا کس روز جمعه رفت آمد صورت میگیره و هم علتش ایست که چون در این مدت جنگ صورت گرفته بود و یک سلسله وسایل تخنیکی از بین رفته تخریب شده بود، بخاطر دوباره ترمیم از او کس وقت گرفته شد که روز جمعه باید مریضا و مسافرها را برش اجازه و زمینه مساعد شود.
چی اطمینان و تضمین وجود دارد که این گذرگاه بار دیگر بسته نشود؟
ما شاهد هستیم که تا سال گذشته و سالهای قبل گذرگاه تورخم کس بار کس مسدود می شد و برای رفت آمد اموال ترانزیت و تجارت کس مشکلات ایجاد میکرد، ولی یک موضوعی که ما در این بار کس خوشبین هستیم، این بار کس هر دو طرف کس یک جرگه که از طرف افغانستان صرف اتاق تجارت بوده، تاجرها بوده، و از آن طرف تورخم کس خیبر پختونخوا را چمبرش بود و پهلوی از یکی از ملکا ریش سپیده علما و زعما اشتراک داشتند. در جرگه که دو مرتبه صورت گرفتند، دو نشست صورت گرفت، فیصله به این شد که باید از بر هر دو طرف زمامداران و مسئولین انتظامیه از اینا خواست شود که من باید تورخم بروی تجارت مسدود نشود. اگر کدام مشکل پیدا میشه، اینا کس باید با هماهنگی نشست و در سطح حکومت ها کس اسلام آباد و کابل کس راه های دیپلماتیک کس باید برشان حل و مشکل ساز شوند. و یک موضوع عمده ای است که تصمیم گرفته شد که بعد از ماه مبارک رمضان الا تاریخ 15 است همی کمیته جی سی سی کس اینا نشست کنن و در این مورد کس تصمیم قاطع و دائمی بگیرن.
تشکر.
و در پهلوی از این کس همی درگم که بوده بالای هر دو طرف کس با از هر دو حکومت ها خواست کردن که سیاست همراه تجارت و اقتصاد کس باید زی دخل نشون. مشکل تاجرا بسیار زیاد بوده در این بار کس به می خاطر کس تقاضای جرگه هم از حکومت ها بودن که باید
تشکر.
به این مشکلات ها کس اینا رسیدگی نماید.
گذرگاه تورخم پس از حدود یک ماه بروی رفت آمد وسایط باربری بازگشایی شد. بسته ماندن این گذرگاه چقدر زیانهای مالی به همراه داشت به تاجران میشه در این باره بگوین؟
بله، به اساس ارقام دقیق نیست، ولی به اساس سروی و معلوماتی که به دست آمده تقریبا بیشتر از 7 میلیون دلار که از زیان که از بر تاجران رسیده است و تاوان بزرگش کست از اثر دیتنشن کانتینر هاست که در مسیر را کست اموال بار در کانتینر ها ماندن و هر روز بالای هر کانتینر 120 دلار دیتنشن جریمهش می آمد و در پهلوی از یک در خود پورت کست جریمه کانتینر ها کست و در پهلوی از یک برای ترانسپورتر ها کست بسیار زیاد تاوان به میان آمده است.
مخلص احمد، یک عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری ننگرهار، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
دیدبان حقوق بشر میگوید که بازگشت اجباری افغانها از پاکستان آنها را در معرض آزار اذیت و فقر قرار میدهد. این سازمان امروز گفت که مقامات پاکستانی فشارها در زمینه اخراج مهاجران افغان را تشدید کردند. بیشتر در این گزارش که در آن با شماری از افغانها در پاکستان صحبت شده.
دیدبان حقوق بشر میگوید که پلیس پاکستان با هجوم به خانه های مهاجران افغان آنان را مورد آزار و اذیت و بازداشت خودسرانه قرار داده و اسناد پناهندگیشان از جمله مجوزهای اقامت را ضبط کرده و در برخی موارد برای اجازه ماندن افغان ها در پاکستان از آنان درخواست رشوت کرده است. این سازمان روز چهارشنبه 19 مارچ در گزارش گفته که مقامات پاکستانی تاکتیک های توهین‌آمیز و فشارهای دیگر را بر پناهجویان افغان برای بازگشت به افغانستان تشدید کردند، جایی که به گفته دیدبان حقوق بشر آنان در معرض آزار و اذیت طالبان قرار دارند و با شرایط وخیم اقتصادی روبرو هستند. در ادامه به نقل از آلین پیرسون رئیس بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر آمده که گفته مقامات پاکستانی باید فوراً از وادار کردن افغانها برای بازگشت به افغانستان دست بردارند و مقامات طالبان در افغانستان باید از هر گونه انتقامجویی علیه افغانهای عودت کننده جلوگیری کنند و سیاستهای توهین‌آمیز خود را در برابر زنان و دختران برگردانند. طبق این گزارش بیشتر افغانهایی که به افغانستان بازگشتند ترس از بازداشت توسط مقامات پاکستانی را دلیل خروج خود از آن کشور عنوان کردند. پلیس پاکستان پیش از این گفته که تنها مهاجران فاقد اسناد اقامت را بازداشت می کند، در حالی که برخی افغانهای دارای اسناد اقامت مدعی شدند که مورد بازداشت یا بدرفتاری قرار گرفتند. یک زن افغان در پاکستان که به دلیل ترس از اخراج اخیراً شهر اسلام آباد پاکستان را ترک کرده و به یکی از شهرهای دیگر این کشور رفته، در مورد بدرفتاری پلیس به رادیو آزادی گفت:
تلاششان واقعاً حتی خانم‌ها را لاتکوب میکنه. ببینین چقدر بی احترامی است. دیگه وضعیت خوب نیست، بسیار وضعیت خراب و خیمه هست.
یک شهروند افغان که به تازگی از پاکستان به افغانستان برگشته و نخواست نامش در گزارش گرفته شود میگوید که به دلیل مشکلات روزافزون مجبور به ترک پاکستان شده است.
خانه به خانه پالیدن، بسیار مردم آزار و اذیت کردن، برای نگه او خو دیگه نگذیر شد کلگی به خیز بیعت طرفاتن گشتگذار کرده نمیتونست که درجه مشکلات بود، جنجال خیلی زیاد بود.
این در حال است که پیش از این هم بارها مهاجران افغان در پاکستان از مشکلات و دشواری‌ها در آن کشور شکایت کردند. حکومت پاکستان 31 مارچ را آخرین مهلت خروج مهاجرین افغان دارنده کارت‌های ECC تعیین کرده که فقط چند روز تا پایان این مهلت باقی مانده، اما آنان می‌گویند که بازگشت به افغانستان در این مدت کوتاه دشوار است.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
در حالی که تلاش ها برای آتش بس در جنگ اوکراین ادامه دارد، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که روسیه به زیرساخت‌های انرژی در اوکراین حمله کرده. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
رئیس جمهور اوکراین هشدار می‌دهد که برای رسیدن به توافق آتش بس یک راه طولانی پیش روست. زلنسکی روز چهارشنبه پس از دیدار با الکساندر استاب رئیس جمهور فنلند در یک کنفرانس خبری در هلسینکی گفت بعد از اینکه مذاکرات واشنگتن و مسکو نتوانست هدف ترامپ برای توافق بر سر آتش بس 30 روزه را برآورده سازد، اواخر روز با ترامپ صحبت خواهد کرد. روایت کرملین از مذاکرات حاکی از آن است که دامنه توافق آنها به توقف حملات به زیرساخت‌های انرژی محدود شده است، در حالی که متن بیانیه قصر سفید کم متفاوت است و به توقف حملات بر انرژی و زیرساخت‌ها اشاره می‌کند. همچنین توافق شده که آتش بس در بحیره سیاه به عنوان یک گام به سوی توافق نامه گسترده صلح بررسی شود. اما بعد از اینکه روسیه و اوکراین شب گذشته به حملات هوایی خود به همدیگر ادامه دادند، در واقعیت صحنه تغییرات خیلی اندکی دیده می شود. زلنسکی گفت درست بعد از اینکه پوتین در گفتگو با ترامپ از توقف حملات بر تأسیسات انرژی ما سخن گفت، 150 تیاره بدون سرنشین روسیه مناطق ما را هدف قرار داده و زیر ساخت ها ضربه وارد کرد. وی ضمن امتناع از توضیح بیشتر در مورد آنچه که در جریان تماس تلفنی روز چهارشنبه با ترامپ خواهد گفت، افزود که باید سخنان پوتین راستی آزمایی شود و ایالات متحده می تواند این نظارت را رهبری کند. زلنسکی گفت که اوکراین لیست از ساختمان‌ها و زیرساخت‌های را تهیه می‌کند که توسط طیاره‌های بدون سرنشین و راکت‌های روسیه مورد اصابت قرار گرفتند. رئیس جمهور اوکراین گفت اگر روس‌ها هدف قرار دادن تأسیسات ما را متوقف کنند، ما حملات خود بر خاک روسیه را متوقف خواهیم کرد. وی گفت یک راه طولانی پیش روست که نخست به آتش‌بس و سپس به صلح برسیم. رئیس جمهور اوکراین مشخص نساخت که بعد از صحبت تلفنی ترامپ و پوتین کدام زیرساخت‌های انرژی هدف قرار داده شده، اما شرکت دولتی خطوط آهن اوکراین گفت که در حملات هوایی روز چهارشنبه روسیه زیرساخت‌های انرژی وابسته به سیستم خط آهن منطقه دنیپروپتروفسک مورد اصابت قرار گرفته، اما این حمله تلفات جانی نداشت.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
سازمان‌های حامی خبرنگاران ممنوعیت بر پخش صدای زنان در رسانه‌های قندهار را تبعیض آشکار علیه زنان خواندند. مرکز خبرنگاران افغانستان و سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان با نشر اعلامیه‌های جداگانه می‌گویند این اقدام به معنی حذف صدای نیمی از پیکر جامعه است. در این حال مسئولان شماری از رسانه‌ها در قندهار دستور جدید طالبان را محدودیت دیگر بر آزادی بیان و حقوق زنان می‌دانند. بیشتر در گزارش سنا کاکر.
پس از وضع ممنوعیت تازه طالبان مبنی بر پخش کامل صدای زنان در رسانه‌های قندهار، شماری از نهادهای حامی خبرنگاران آن را محکوم کرده و تبعیض آشکار علیه زنان دانستند. ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در قندهار در مکتوب چندین دستورالعمل تازه را بر رسانه‌های آن ولایت فرستاده که ممنوعیت پخش صدای زنان شامل آن است. در این مکتوب آمده که صدای زنان در رادیوها به طور مطلق ممنوع است و پخش و انتشار پیام‌های زنان در برنامه‌های تفریحی نیز ممنوع است. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان روز سه‌شنبه با نشر اعلامیه‌ای در وبسایت خود گفته که منع کامل صدای زنان از پخش رسانه‌ای تبعیض آشکار علیه زنان و حذف صدای نیمی از جامعه افغانستان است. همزمان با این، مرکز خبرنگاران افغانستان نیز در اعلامیه روز سه‌شنبه در وبسایت این مرکز محدودیت‌های تازه بر رسانه‌های قندهار را نشانه آشکار تشدید سیاست سرکوب رسانه‌های آزاد در این ولایت خوانده و از حکومت طالبان خواسته تا به آزادی بیان با عنوان حق بنیادی بشری احترام بگذارد. مسئول یکی از رسانه‌های محلی در قندهار که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، این فرمان جدید را محدودیت بر آزادی بیان و حقوق زنان می‌داند. او به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
این بالای حقوق خبرنگاران و آزادی بیان یک محدودیت است و صدای زنان همچنان در جلب شنونده های زن و در قسمت تشویق و آگاهی دهی آنان در بعضی پروگرام ها و راپور ها مؤثر تمام می شود که ممنوعیت در این بخش یک محدودیت در قسمت حقوق و آزادی زنان است که باید دور شود.
در این حال یکی از خبرنگاران زن در قندهار که نخواست نام و صدایش در گزارش منتشر شود، در پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفت که این نقض کامل حقوق زنان و خبرنگاران است. یکی از زنان شنونده رادیو در این ولایت که نیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود و میگوید که همواره در برنامه‌های مختلف رادیو اشتراک می‌کرد، به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
به نظر من صدای زنان در رادیو بسیار مهم است. مثلا یک دکتر در رادیو صحبت می کند و یک خواهر زنگ بزند و بپرسد که مثلا این مریضی چگونه یک مریضی است و یا در مورد موضوع دیگر بپرسند. ما بسیار از این مسئله جگرخون هستیم.
مقام های طالبان بارها مدعی شدند که متعهد به آزادی بیان و فعالیت رسانه ها و خبرنگاران در چارچوب شریعت اسلامی و منافع ملی هستند. اما پس از بازگشت طالبان به قدرت در بیش از 3.5 سال گذشته، محدودیت ها بر رسانه ها و خبرنگاران افزایش یافته است. یک سال پیش مرکز خبرنگاران افغانستان گزارش داد که مقام های محلی طالبان در ولایت خوست تماس تلفنی دختران با رسانه ها در این ولایت را ممنوع کردند. این مرکز پیش از آن گفته بود که حکومت طالبان در ماه اسد سال 1402 بر پخش صدای زنان در رسانه‌های هلمند به شمول نشر صدای آنان در اعلانات تجارتی ممنوعیت وضع کرده است. مرکز خبرنگاران افغانستان 26 جهود در گزارش گفت که موارد نقض حقوق رسانه‌ها و خبرنگاران از سوی طالبان در این کشور در سال جاری خورشیدی 24% افزایش یافته است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
رادیو آزادی را همچنان در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. 10:25 دقیقه شب به وقت افغانستان شد. تا 25 دقیقه دیگر فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه هوای تازه پخش می شود. شماری از جوانان افغان می گویند که شبکه‌های اجتماعی تغییرات قابل توجه در زندگی آنها ایجاد کرده است. با گفته آنان، پلتفرم‌های مانند اینستاگرام، یوتیوب و تلگرام تنها ابزار ارتباطی نیستند، بلکه به محیط مهم برای آموزش، سرگرمی، تجارت و بیان هویت فرهنگی و اجتماعی جوانان تبدیل شدند. اما شماری دیگر می گویند که برخی افراد از این شبکه‌ها به درستی استفاده نمی کنند. گزارش در این مورد.
چون من خودم یک هنرمند هستم، توانستم آثار خود تبلیغ کنم و از طریق اینستاگرام چندین آثار خود به فروش برسانم.
سارا سعیدی نقاش مقیم افغانستان است. او میگوید که رسانه‌های اجتماعی به او کمک کرده تا برای آثارش بازار فروش پیدا کند.
کسایی بودند که سفارش می دادن، تصاویر خدا و یا تابلو سفارش دادن، اونا را انجام دادیم برایشان و بر علاوه ما از این طریق تانستیم سطح آگاهی و معلومات خود در عرصه رشته خودم بلند ببرم، چیزایی را بیاموزم که نمیتونم کتابهایش پیدا بکنم.
سارا همچنان می گوید که از طریق شبکه های اجتماعی با افراد بیشتری آشنا شده و دوستان خوب پیدا کرده است. زاهد صمدزی خبرنگار افغان مقیم فرانسه میگوید شبکه‌های اجتماعی در کنار اثرات مثبت پیامدهای منفی هم دارند.
جوانان دغه پلتفرمونو کې
جوانها در این پلتفرم ها مهارت می آموزند، کسب و کار خود را راه اندازی می کنند و بازاریابی می کنند، اما اثرات منفی نیز دارد. اغلب اطلاعات نادرست منتشر می شود و گاهی اوقات مزاحمت ها وجود دارد. اینها جنبه های منفی آنند، اما در مجموع تغییرات در زندگی ما ایجاد کرده است.
گفتنی است که رسانه‌های اجتماعی همچنان به بستر مهم برای افزایش آگاهی از رویدادهای روزانه در افغانستان تبدیل شده است. جوانان از این شبکه‌ها برای بیان نظرات خود در مورد مسائل اجتماعی و سیاسی و شرکت در مناظره‌های عامه استفاده می‌کنند. پیش از این تعداد از جوانان به رادیو زودی گفتند که بیشتر از طریق شبکه‌های اجتماعی مسائل خبری را دنبال می‌کنند. عنایت صافی فعال جوان نیز درباره مزایای استفاده از شبکه‌های اجتماعی میگوید.
جوانان نن سبا د پخا پسیر لده و
جوانان امروزی مانند گذشته از این شبکه‌های اجتماعی برای ارتباط استفاده نمی‌کنند، اما از طریق آن می‌توانند با تجارت آنلاین، آموزش آنلاین، ایجاد شبکه‌ها، ایجاد انجمن‌ها و برگزاری بحث‌ها و نشست‌های آنلاین درباره موضوعات در زمینه‌های مختلف بپردازند.
مجالس سره ولری
آقای صافی همچنان میگوید که برخی چالش ها مانند اعتیاد، انتشار اخبار جعلی و تغییرات فرهنگی تأثیرات منفی دارد، اما تاکید میکند که اگر رسانه های اجتماعی مسئولانه و مدیریت شده استفاده شوند، فواید آن برای جوانان بسیار زیاد است و به پیشرفت آنها کمک میکند.
روزداران گفتنی های شما در رمضان.
نامم زکیه، قرار روزه بدن هستی دیم نگه نمی جندم پتری سندر قرار هستی دیگی سنفر بوز واسه قدر دارم می دیم اگر سک کلوش از دشنگی سال پس شوی قگر مربا باشه تا قیماخ باشه یک چیز دیگه باشه منظم ها چی چیزا می خورم برنج تا می کنن وقت و میمونه که تا برنج به سر کشمش باشه بخورم. گفتم اول اصلا چای چی جور میشه که بخورید؟ تو بی خیر گفت تو وضعیتم خراب می باشه و خدا معلوم است که نیاز روزه زدانم است روز جمعه است افتای شام که می شم من گیریه می کنم دیگه هیچ چاره برم نمی مومم
روزه تیر میشه سر غریبا زیاد با مشکل بازم شکر الله است که مسلمان هستیم روزه میگیریم دیگه در زیادتر خانه نان وقت خدا نداره مسلمان واری کسر یک رقم افطاری میکنه کسر دیگه رقم اول در خانه خودم افطاری میشنه میگم یا الله دیگه تو رحمت سر ما کنی دیگه زیاد با مجبوری تیر میشه اگه به سر شام پیدا کنیم به افطاری نداریم اگه به افطاری پیدا کنیم به سر شام نداریم.
دو نیمه شب به وقت افغانستان شد، رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. اکنون فشرده خبرها. گذرگاه تورخم پس از حدود یک ماه امروز چهارشنبه بر روی وسایط حامل کالاهای تجاری دوباره باز شد. انتظار می رود که این گذرگاه تا روز جمعه به طور کامل برای هر نوع رفت آمد بازگشایی شود. طالبان دو نفر از جمله یک زن را امروز در ولسوالی دیگه ولایت غزنی شلاق زدن. سر محکمه طالبان گفته که این دو تن به اتهام آنچه که فساد اخلاقی خوانده شده است هر یک 35 شلاق زده شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز تلفنی گفتگو کردند. ترامپ در شبکه اجتماعی تروت سوشیال نوشت که یک گفتگوی تلفنی بسیار خوب با رئیس جمهور زلنسکی انجام داد و حدود یک ساعت طول کشید. اکرم امام اغلو شاروال استانبول به اتهام فساد اداری و کمک به یک گروه تروریستی امروز دستگیر شد. از او به عنوان رقیب اصلی سیاسی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نام برده می شود. حزب اپوزیسیون عمده ترکیه دستگیری امام اغلو را یک کودتا علیه رئیس جمهور آینده خوانده است. و قرار است تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان در مرحله گروهی جام ملت‌های آسیا 2025 پس فردا جمعه به مصاف تیم امارات متحده عربی برود. رقابت‌های فوتبال ساحلی جام ملت‌های آسیا 2025 به میزبانی تایلند فردا پنجشنبه آغاز می‌شود. این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. دو 32 دقیقه شب به وقت افغانستان شد. از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. در ادامه این برنامه
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. دوره نامزدی چیگونه دوره است؟ سخت گیری های بعضی از فامیل ها چی عواقبی را در پی دارد؟ و آیا دید و بازدید دو جوان در دوره نامزدی از دیدگاه اسلام چگونه است؟ در این هفته روی این موضوع بحث می‌کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با سید عصمت هاشمی روانشناس افغان انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. نامزدی یکی از مراحل مهم زندگی است که در آن دو جوان فرصت می‌یابند تا یکدیگر را بهتر بشناسند، ارزش‌ها و اهداف زندگی را با هم سازگار کنند و برای زندگی مشترک آماده شوند. این دوران می‌تواند یکی از شیرین‌ترین دوره‌های زندگی باشد، اما همچنین می‌تواند چالش برانگیز هم باشد. دوران نامزدی با تصمیم دو نفر برای ادامه زندگی به صورت مشترک آغاز می شود. برای اینکه روابط و شناخت دختر و پسر با هم و دیگر اعضای خانواده ها بهتر شود، شماره از خانواده ها اجازه ملاقات را برایشان می دهند. ولی برخی از فامیل ها سخت گیری و ممانعت می کنند. بشیر نوابی یک تن از باشندگان ولایت ننگرهار است. او می گوید دوره نامزدی دوره شناخت است و دو جوان می توانند در این دوره با خوی و خواص هم دیگر آشنا شوند تا در آینده با مشکلات روبرو نشوند. او از دوستش برای ما قصه کرد که چگونه زن دوم گرفته است.
خب نظر به رسم رواج که ما از بسیاری اندیوالایم از فامیلای شهیدیم از طرف سمت مشرقی از ولایت کنر و جلال آباد بودن و با قسم رواج دارند که در زمان نامزدی فرزمسال زمان که نامزاد میشن تا وقت که ازدواج میکنه حتی نمیتونن که امو روی نامزاد خود بینه یا نمیتونن که برش امرای از او گب بزنن و قیدگیری بسیار زیاد سرشان میکنن و به می شکل یکی از دوستای بسیار نزدیکم که نامزاد شده بود و میخواست که عروسی کنه تا زمان عروسی نکده بود و حتی یک بار همچنان نتانسته بود که بره روی نامزاد خود ببینه و در مجریان نامزادی کتش گپ بزنه. ولی بعد از او که عروسی کرد بسیار مشکلات در زندگی از پیدا شد چون به یکی دیگه عادت نداشتن که دیگه خود درست درک نمیتونستن در بعض مسائل همون بود بسیار جنجالا برش پیدا میشد. بعض اوقات بسیار پریشان میبود. باز دید که نمیشه زندگیش پیش بره و باز تصمیم گرفت که خوی خواص ما رو بلد نیست و عادتای ما بلد نیست و اون چیزی که ما میخواستم و قسم نیست و تصمیم گرفت که باز ازدواج کنه و دیگه زن بگیره.
بعضی از خانواده ها اجازه نمیدهند تا دو جوان در دوره نامزدی همدیگر را ملاقات کنند یا حتی تماس تلفنی داشته باشند. عالم دین باشنده ولایت پغمان است. او که خودش به تازگی نامزد شده است میگوید نظر بر رسم و رواجی که در منطقه و اقوامشان وجود دارد با نامزدش هیچ نوع تماس ندارد.
پغمان یک ولسوالی است که اقوام مختلف در زندگی میکنند. اقوام مختلف رسم و رواجه مختلف دارد. چون ما آدمی تقریبا غرب پغمان هستیم، دوره نامزدی یک دوره قید است. داماد نمیتونه که در دوره نامزدی خود به خانه خسر خوش برود. اگر برا باز دیگه عواقبش خوب نیست دیگه. بیخ اجازه نمیده در منطقه ما، اجازه نمیده. بیخ بد میبره از پیش. ما خود نامزد شدیم تقریبا یک ده ما میشه خود. ما چون نامزدی ما بسیار دور است، ما هم رفته نمیتونم اینجا. تماس تلفن هم نداریم دیگه. این همی مشکلات است که پیش ما است دیگه.
نور احمد باشنده شهر کابل است. او میگوید در بعض از قریه های دوردست ممانعت های زیادی وجود دارد. حتی پسر نمیتواند از نزدیک خانه نامزدش بگذرد. او در این مورد به رادیو آزادی گفت
در قریه‌جات دوردست بسیار ممانعت ها وجود دارد که حتی داماد از او کوچه رفت آمد کرده نمیتونه. خسرو براش براش ممانعت میکنه که چرا از این کوچه میری تا کاروسی نکدی حتی روی داده اید منطقه نزینه دی سمت نبی دی کوچه کشگزار در قریه در دیو دیوات نگردی. یا که نامزاد می شدن اصلا بچه هیچ خبر نبود که من نامزاد می شم یا نمی شم. من خودم یک موتر می رفتم طرف لوگر، یک موتر ششته بودم با یک کس زنگ آمد. من پیش پرسان کردم چرا برادر تو جگر خونه سی؟ گفت من نامزاد شدیم. گفت من رفته بودم از نصف را پس دور خوردم. گفتم چرا؟ گفت برای من نامزادم زنگ زد که تو نبی، اگر تو بیای شاید برادرم تو را لط کنه، شاید حتی تو را بیخی از بین ببره. گفت من از اینمی خاطر یک ذره پریشان هستم. این چیزی بود که شمدید خودم بود و خودم از پیش از این نفر پرسان کردم و بسیار جگرخونم شدم برش.
شمیلا حیدری که خانم خانه و مادر یک طفل است میگوید حداقل دو جوان باید مدت 6 ماه نامزد باشند تا شناختشان از همدیگر تکمیل شود. او که خودش 5 سال از ازدواجش میگذرد از زندگی مشترک خود بسیار راضی است.
6 ماه مدت دوران نامزدی ما بود که در جریان 6 ماه به نظر من مدت کافی بود برای شناخت یک زوج صحیح که یکی دیگر را بشناسند به طور صحیح و به نظر من بسیار خوب است که اینا شناخت قبلی داشته باشه، یعنی می شناختی که در جریان نامزدی یکی دیگه خود را بشناسند. هیچ وقت باعث پرابلم در دوران عروسی شدگیشان نمی شود. حال من بسیار 5 سال از عروسی من می شود و بسیار زیاد خوش است.
قاری محمد یونس صدیقی میگوید از دیدگاه اسلام نامزدی اولین قدم برای آغاز زندگی مشترک است. دو جوان اجازه دارند تا همدیگر را ببینند. از خودش میشنویم.
نامزدی توافق و یا قرارداد است که بین دو نفر، البته پسر و دختر، که موانع شرعی نداشته باشد به خاطر عقد نکاح و یا عروسی در آینده بسته می شود. وقتی که دو نفر می خواهند ازدواج و یا عروسی بکنند، گام اول ازدواج و عروسی نامزدی است. توجه داشته باشین، هیچگاه نامزدی بدون رضایت دختر صورت گرفته نمی تواند. اگر ما می خواهیم که یک نامزدی مطابق شریعت رسول الله صلی الله علیه و سلم داشته باشیم، باید و شاید در هنگام نامزدی از دختر اجازه و رضایت عام و تام شباید بگیریم. گفتیم که نامزدی توافق بین جانبین در ارتباط به عروسی آینده است. در این زمان چون عقد نکاح نشده، ایجاب قبول نشده، صرف همه قدر اعلام شده که این دختر فلانه بچه را من حیث نامزاد قبول کرد. در این ایام اگر بچه می خواهد که بیای با دختر ارتباط داشته باشه، ارتباطات به چی شکل است؟ داخل خانه می آید، با حضور داشته محارم می تانند که نها صحبت بکنند. پدر دختر باشه، برادر دختر باشه، اعضای فامیل دختر باشه، آن هم صحبت هایی که غیر از موضوعات جنسی است، اینا می تانند که انجام بدن.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کند. چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلکایم دوتا این بخی دوازر خلاص کردن، دوتا دخترکای دیگه این سنف یازده مکتب از اونمو ماش سی و نیم هزار.
تو وقت شده ما به حساب ده اقل مال توان دادیم 50,000-60,000 دیده قوی دارم.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار و مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221-12-46-01.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی، به خصوص برنامه هوای تازه، دوره نامزدی چگونه یک دوره است؟ آیا دید و بازدید دو جوان در دوره نامزدی یا شناخت از همدیگر مهم است یا خیر؟ و دوره نامزدی باید چی مدت باشد؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها، مصاحبه ای را با سید عصمت هاشمی، روانشناس افغان، انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه برای ما بگوین که دوره نامزدی چه قسم یک دوره است؟ البته در زندگی دو جوان چون برای اولین بار تجربه میکنند، چی گونه یک دوره است؟
دوره نامزدی یک دوره بسیار زیاد شیرین هست، یک دوره بسیار زیاد مهم هست در زندگی هر فرد. حالا ما چرا نامش را گذاشتیم دوره نامزدی؟ نامش به این خاطر ما دوره نامزدی گذاشتیم که در این دوره دو تا جوان به حد اعظم از شناخت خود میرسند. یعنی در این دوره دو جوان میتونند خودشان را بشناسند، میتونند با هم دیگر خود بالاخره رابطه خوب داشته باشند، یا به یک نحو زندگی فوق العاده عالی داشته باشند. ما چون در کشورهای متعدد فرهنگ‌های متعدد داریم، در افغانستان هم فرهنگ‌های متعدد داریم، اقوام مختلف با فرهنگ‌های مختلف وارد این صحنه می‌شوند، ولی دو تا جوانی که یا به عاشقی یا میشه بگیم اگر خوب به عاشقی باشه از قبل شناخت داشته باشند، این بحث جدایی هست. ولی زمانی که از همدیگر شناخت کافی ندارند، به علایق خانواده و به علایق خودشان همچنان یک مقدار، هم خودشان راضی باشند، هم خانواده ها دو طرف راضی باشه، دو فامیل راضی باشه، که بسیار به نظرم خوب است نسبت به اینکه مثلا دو جوان عاشق هم دیگر باشند و خانواده ها ناراضی باشند، چون در طولانی مدت برشان مشکل ایجاد میشه. ولی زمانی که اینا قبل عروسی نکاح میکنن یا نامزد میشن، میشه بگیم که فرصت فوق العاده عالی برای اینا میباشد تا اینا بتانن همدیگر خود را درک بکنن، همدیگر خود را بشناسن، علاقه همدیگر را بشناسن، بالاخره در مورد همدیگر معلومات کافی حاصل بکنن، همدیگر خود را خوبتر و بهتر درک بکنن و به یک نحو خصوصیات هم دیگر خود را بدانن که چه خصوصیات باید داشته باشن. و این بسیار مهم موضوعی هست در همین دوره نامزادی و یک دوره طلایی از زندگی ما می باشه، یک دوره که شاید تکرار نشه، شاید یک بار در زندگی دو جوان تکرار شه و شاید یک بار دو جوان این دوره را تجربه بکنن.
در رابطه با دید و بازدید دو جوان چی نظر دارین؟ بعضی خانواده ها قیدگیر هستند و اجازه نمیتن که دو جوان همدیگر را ببینن در دوری نامزدی یا حتی تماس داشته باشن. به نظر شما این قسم رابطه ها در زندگی مشترک چی عواقب را در پی داره؟
و در ارتباط با دید و بازدید دو جوان ما میتونم بیان بکنم که دید و بازدید دو جوان فوق العاده مهم است که دو جوان باید در این دوره همدیگر خود را ببینن، از نزدیک با همدیگر گپ بزنن، با همدیگر درد دل بکنن، با همدیگر صحبت بکنن، نه اینکه از راه دور، نه اینکه از طریق تلفن، نه اینکه از طریق مثلا ویدیو کال. یک مقدار شناختشون را سخت می‌سازه، یک مقدار درک درست صورت نمیگیره. یک مقدار تو براتون بگم که او رابطه عمیقی که باید شکل بگیره شکل نمیگیره در این دوره که از راه دور مثلا اینا با هم دیگر سلام و علیک داشته باشن یا گفتگو با هم دیگر داشته باشن. بران من فکر میکنم که دید و بازدید دو جوان از نزدیک خیلی ها میتونه بالای رابطه اینا، بالای زندگی اینا، بالای هم دیگر اینا تأثیر خوب و عالی داشته باشه. و ماندیم موضوع بعدی که قید که خانواده ها مثلا می داشته باشن، یکی در دوره نامزادی بعض خانواده بسیار داد قیدگیر هستن، بسیار تنگ نظر هستن. خب ما اگر ببینیم دین اسلام دین بسیار داد مبارک هست و وقتی که مسئله نکاح را مطرح می سازن، نکاح که صورت گرفت فرصت باز میشه دیگه. ما میتونیم بگم که دو جوان خانم شوهر همدیگر هستن و میتونن با همدیگر راحت حرف بزنن، صحبت کنن، بنشینن، بخیزن، در دل بکنن و و مسائل مختلفی که وجود داره. اما اگر قید و شرط باشه در ادامه زندگی که اینا قرار است با هم دیگر داشته باشن، به مشکلات متعدد روبرو میشن، چون روابط خانوادگی اینا خراب میشه. مثلا فرد که داماد است یک عقده در دل میگیره که قرار باشه یک خود را در آینده ها خالی بکنه، یا به یک نحو درک واقعی از بین دو جهان نمی باشه و مشکلات زیاد را شاید در آینده ها اینا تجربه بکنند با هم دیگر، یک عقده دلی، یک بشه بگیم به اصطلاح عام افغانا همو هوس و ارمانی که باید پوره بکنه جوانا بین هم دیگر، به او هوس و ارمان نمیرسن و راحت تر نمیتونن بالاخره زندگی خوب را به پیش ببرن. و
خب استاد، میشه بگوین که دوره نامزدی باید چقدر وقت باشه؟ دوران مدتش مهم است یا خیر؟
دوره نامزادی و طول دوره نامزادی چی مدت باشه؟ خب من فکر میکنم که حد اقلش یک سال باشه، حد اقلش شش ماه باشه. این دوره هر قدر طولانی باشه شناخت خوبتر میشه، هر قدر این دوره طولانی باشه هم دیگر خود را میتونن بهتر درک بکنن، میتونن وابستگی ها را بسیار راحت از بین ببرن، میتونن عادت‌های بد بسیار زیاد راحت از بین ببرن، میتونن بسیار زیاد خوبتر و بهتر زندگی مشترک خود را بعد عروسی با پیش ببرند. چون این دوره نامزادی بیشتر من فکر میکنم دوره شناخت، دوره درک، دوره روابط درست، دوره شناخت درست از خانواده های همدیگر و و مسائل مختلف که بسیار داد خوب میشه که در این دوره بسیار متوجه باشند بعض مسائل را. و من توصیه هم میکنم به همه خانواده ها که کوشش بکنند جوانانشان را، دختر خانوما را وقتی ازشان نظر میگیرن، نظرشان را برشان عرض بتن. دو طرف باید با هم دیگر خیلی ها راحت باشن، دو طرف هم دیگر خود را باید تایید بکنن، تایید دو طرف اولویت از در زندگی زناشویی طرف، دو طرف باید خیلی مسائل را دقت بکنن، موارد مختلفی است که اینا باید در نظر بگیرن. بعد دوره نامزدی حالا خب بحث دوره نامزدی بحث کلان است، ولی من کوتاه بحث کردم، کوتاه گفتم که همه بفهمند. ولی وقتی که دوره نامزدی تمام میشه، دوره آرسی میشه، باید خیلی مسائل را در نظر بگیرند، چون ما اگر ببینیم دو طرف وقت میخواین زندگی خود را آغاز بکنن، خیلی مسائل است که باید در نظر بگیرن، از جمله این که درک، از جمله این که شناخت، از جمله این که اعتماد، از جمله این که دروغ، این مسائل در بین نباشه، اعتماد خود را زیاد بسازن، همدیگر خود را زیاد دوست داشته باشن، به همدیگر خود زیاد عشق بورزن، به همدیگر خود زیاد احترام بکنن، به خانواده های همدیگر خود زیاد احترام بکنن و به علایق همدیگر خود زیاد احترام بکنن، همدیگر خود را زیاد دوست داشته باشن، از همدیگر خود مشوره بگیرن، از همدیگر خود اجازه بگیرن در بعضی کارها، هیچ کار بدون مشوره همدیگر انجام ندن تا بتونن زندگی خوب داشته باشن.
دوستان نهایت عزیز، شما سخنان سید اسمت هاشمی روانشناس افغان را شنیدید که در مورد دوره نامزدی، خوبی های دوره نامزدی و شناخت دوره نامزدی صحبت کردند. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
گفتم دل بی قرار دارم چکنم، یک یار در این دیار دارم چکنم.
تو ناله نکو که کار آسان نبود، دل را بدهی بیار آسان نبود.
ای ناله کنم درد تو بیمارم کرد، رسوا و ردیب پیش یارم کرد.
جان خریدی بیمار شوی، شاید بره عشق سردار شوی.
با که نبود اگر بمیرم شادم، بیش از سردار بکن دم آبادم. سازم شد بینشیندم اگه همدم و هم رازم شد، بینشیندم اگه همدم و هم رازم شد. باشد زپایت دویدن داشت، زپایت دویدن داشت، با
رهی چکیده باشه یار می رود اکنون دویده رو زیپایش دویده نداشت زیپایش دویده نداشت برای چکیده باشد زیپایش که در تلاطم میشه کشتی ها را غرق میکنن هرچی که در کشویش برن و خوی باشوق هم که میگردم ایست تلاطم بحرواریست تبو تابی موجو باید زه گرور بر دیدن چی رسد با حال من کس چی رسد با حال من کس که تو را ندیده باشد چی رسد لطف و اطابت در آتش و آبم زد است لطف و اطابت در آتش و آبم بهشت و دوزخ من کردم خوی تو را چی دستت با حالمون کس که تو را ندیده باشه چی دستت با حالمون کس که تو را ندیده باشه چی دستت عاشق میمون با معشوقم گفتین سخن چی رسد با حالمون کس که تو را ندیده باشد چی رسد چمن ز خون بسمل
همه جا بهار ناز است و چمن ز خون رگ گل